سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید حمله روسیه بر اوکراین صلح را در اروپا برهم زده و تعهد کرده که ناتو از هر وجبه خاک اعضای این پیمان دفاع خواهد کرد. استولتنبرگ در یک کنفرانس خبری امروز پس از برگزاری نشست اضطراری سفرای ناتو در بروکسل گفت به تهاجم روسیه باید با عزم مجدد و وحدت قوی تر پاسخ داده شود. در این حال بر اساس خبرگزاری ناتو تیارات نظامی ناتو به حالت آماده باش در آوردند. در این حال قرار است ناتو فردا نشستی را در بروکسل پایتخت بلژیم برای بررسی گام‌های بعدی پس از حمله روسیه بر اوکراین دایر کند. تا هنوز مشخص نشده که کدام رهبران در این نشست شرکت خواهند کرد. یکی از مشاوران ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که حدود 40 اوکراینی در ساعات اولیه حمله روسیه بر این کشور کشته و حداقل 10 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز اعلان نمود که روابط دیپلماتیک را با مسکو قطع کرده و از شهروندان اوکراین خواست تا در دفاع از کشورشان در برابر حمله روسیه کمک کنند. بعد از درگیری بین جنگجویان طالبان و نیروهای پاکستانی در ولسوالی سپین بولدک کندهار، دروازه سپین بولدک چمن بر روی ترافیک بسته شده. یک منبع به رادیو آزادی گفت بعد از ظهر امروز ملیشه‌های پاکستانی یک کودک افغان را در دروازه سپین بولدک کندهار لتوکوب نمودند. پس از آن افراد طالبان و سوی نظامیان پاکستانی تیراندازی کردند. به گفته منبع دروازه در حال حاضر بسته است و به کسی اجازه تردد دادن نمی شود. طالبان این درگیری را تایید کرده اما جزئیات بیشتر ارائه نکردند. آخرین مرحله مسابقات راهیابی به جام فوتبال ملت‌های آسیا امروز قرعه‌کشی شد. افغانستان در گروه دی با تیم‌های هند، هنگ کنگ و کمبودیا روبرو شده. مسابقات افغانستان و تیم‌های همگروهش در ماه جون به میزبانی هند برگزار خواهد شد. افغانستان در صورت به طور مستقیم به جام ملت‌های آسیا راه خواهد یافت که در گروه خود قهرمان شود. مسابقات نهایی جام ملت‌های آسیا در سال 2023 در چین برگزار خواهد شد. جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده گفته که اگر اروپایی ها حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند ممکن است امریکا نیز از آنها پیروی کند، اما به گفته آقای بولتون این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که سرمنشی پیمان ناتو میگوید حمله روسیه بر اوکراین صلح را در اروپا برهم زده. حمله روسیه بر اوکراین بر وضعیت افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
متاسفانه از نظر اقتصادی توجه دنیا هم به افغانستان کمتر میشه، چون که این مسئله اوکراین مسئله جنگ در داخل اروپا.
گزارش هم داریم در مورد وضعیت شماره از نظامیان سابق افغانستان.
فیلن دامی مشکلاتی که دولتی که آمد بیکار شدیم و یک از چی دولت بودیم، حالا دیگه بیکار شدیم و سرگذر آمدیم، کاروبارم نیسته.
در برنامه رهبران زن هم میشنوید
فرا گرفتن علم فرض است، سر از این بسیار تاکید شود و این حق اسلامی و فرض هر انسان است که این را باید ادا بکنه، آموزش ببینه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو میگوید که حمله روسیه بر اوکراین ثبات را در اروپا برهم زده و آقای استولتنبرگ تعهد کرده که این پیمان از هر وجبه خاک قلمرو اعضای این پیمان دفاع خواهد کرد. او در یک کنفرانس خبری امروز حمله روسیه بر اوکراین را محکوم کرده. نظامیان روسیه اوایل امروز یک حمله گسترده را بر اوکراین آغاز کردند. همین لحظه همکارم فرشته نگار را با خود در استودیو دارم که جزئیات این موضوع را دنبال کرده. خانم نگار، جزئیات بیشتر در این مورد چیست؟
خب ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در کنفرانس امروز خبری حمله روسیه بر اوکراین همانطور که شما گفتین محکوم کرد، این حمله را بی‌دلیل و غیر موجه خواند. او گفت که این حمله ثبات اروپا را برهم زده. اوکراین هنوز عضو سازمان ناتو نیست، اما سال هاست که درخواست کرده که به عضویت این سازمان بپیونده. یکی از دلایل حمله روسیه بر اوکراین ای است که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین رسما خواسته بود که اوکراین باید درخواست عضویت خود به پیمان ناتو را پس بگیره و از کشورهای غربی به ویژه از امریکا هم خواسته بود که اوکراین به عضویت ناتو نپذیره. قرار است ناتو فردا نشست را در بروکسل پایتخت بلژیم بر بررسی گام‌های بعدی خود پس از حمله امروز روسیه بر اوکراین دایر کنه. تا هنوز مشخص نشده که کدام رهبرا در این نشست شرکت خواهند کرد، در حالی که بسیاری از رهبران اتحادیه اروپا همین اکنون بر یک نشست دیگر در بروکسل پایتخت بلژیم موجود هستند. اما در جمع از آنها نماینده های امریکا و کانادا و ترکیه شامل نیستند. این اظهارات ینس استولتنبرگ در حال است که امروز صبح فرمان از سوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین امضا شد و نظامیان روسیه منطوره که شما هم در آغاز گفتین اینا عملاتشان را بر اوکراین عملا آغاز کردن.
بله، آغاز حمله گسترده روسیه طبعا واکنش های وسیع بین المللی را در قبال داشته. آخرین واکنش ها در مورد حمله روسیه بر اوکراین چیست؟
خب حمله روسیه بر اوکراین منطوره که شما گفتین واکنش ها را در داخل اوکراین، در خود روسیه و در میان کشورهای دیگر به امرا داشت. در داخل اوکراین رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی حمله بر تاسیسات اوکراین شدیداً محکوم کرد و در یک خطاب تلویزیونی به مردم گفت که همه روابط دیپلماتیک کشورش با روسیه قطع کرده، از مردم اوکراین خواست که برای دفاع از کشورشان دست به کار شوند و هر کسی که میخواهد مسلح شود مسلح شده میتونه. به خاطر که گزارش هایی که تا هکنون رسیده در رابطه به تلفات، یک مشاور رئیس جمهور اوکراین گفته که حدود 40 نفر از آغاز حمله اوکراین تا حال در این کشور کشته شدن و حداقل 10 غیر نظامی دیگر در اینجا زخمی شدن. در داخل روسیه این حمله هم شدیداً تقبیح شده از طرف الکسی ناوالنی که یک منتقد سرسخت کرملین است و فعلا خودش در زندان است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم عکس العمل نشان داده و گفته که ولادیمیر پوتین یک جنگ از پیش برنامه ریزی شده را انتخاب کرده که تلفات فاجعه بار و رنج انسانی را به همراه خواهد داشت. همین طور اورزولا وندرلند رئیس کمیسیون اروپایی هم عکس العمل نشان داده. پوتین مسئول جنگ در اوکراین و بی‌ثباتی در اروپا خوانده و گفته که هر چی زودتر باید این تهاجم از طرف روسیه متوقف شود. مالدوو که در نزدیکی اوکراین است ای هم عکس العمل نشان داده و حمله را محکوم کرده و همچنان به خاطر حفظ خود وضعیت اضطراری را در آنجا اعلان کرده.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که آخرین جزئیات را در مورد حمله امروز روسیه بر اوکراین ارائه کرد. حمله بر اوکراین روی وضعیت در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ ساعت قبل در این مورد با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان که در ژنو مستقر است، صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که حمله بر اوکراین بر وضعیت افغانستان آیا تأثیر دارد؟
خب این در حقیقت یک کشش در اوکراین است. چند سال به این طرف شروع شده، اما فعلا پوتین و اینا به این نتیجه رسیدن که حال قوی ترین هستند برای از این که چنین یک حمله را بکنند. در حقیقت بعد از سقوط شوروی سه دهه گرفت تا که به این حد رسید که در یک کشور مهم اروپایی حمله کنند. البته قبلا اینا در ابخازیا حمله کرده بودند و فکر میکنم 10 سال پیش یا 8 سال پیش در جورجیا حمله کرده بودند و 2014 در خود کریمی حمله کرده بودند، اما این رقمی که بیان سر کیف حمله کنند، فاصله کیلومتری پاریس تا کیف و پاریس تا لیزبون پرتغال یک چیز است، یعنی بیخی قلب اروپا است که در اینجا شاه حمله کردند. و بعد از جنگ دوم جهانی که در 1945 ختم شد، این بزرگترین حمله است در داخل اروپا.
آقای فرهادی، تحولات اخیر در اوکراین بر وضعیت افغانستان آیا تاثیر خواهد داشت؟ اگر تاثیر داشته باشه، این تاثیرات چی خواهد بود؟
بله، تاثیر می داشته باشه، و تاثیری است که اگر در اوکراین جنگ کشال شود، از اوکراین مهاجرین زیاد به اروپا سرازیر می شود. در حقیقت اوکراینی ها به اروپا بدون ویزا می تانند بیاین، ویزا کار ندارند، و اینا اگر مجبور شوند که از جنگ برگردیدن، اینا در اروپا سرازیر میشن و اروپا مجبور میشه که اینا را خانه و جای و حساب تا و یک مصرف کلان در خود اروپایا میفته و پول برازی که به کشورهای دورتر مثل افغانستان کمک کنن کمتر میشه در بودجه اروپایی. متاسفانه همی از نظر اقتصادی تاثیرش نمیاد. توجه دنیا هم به افغانستان کمتر میشه، چون که این مسئله اوکراین مسئله جنگ در داخل اروپا.
دکتر سپ فرهادی، طبعا عملکرد نظامی روسیه در اوکراین اقدامات غرب و کشورهای اروپایی را در قبال خواهد داشت. تا امروز هم غرب و اتحادیه اروپا تحریم‌های را بر روسیه وضع کرده. آیا علاوه بر تحریم‌ها، غرب اقدامات دیگر هم بر ضد روسیه من جمله اقدامات نظامی را انجام خواهد داد؟
خب یک جمله ای را بگویم که اگر اوکراین کم هوشیاری میکرد، میتونست خود را بی‌طرف بسازه مثل سوئیس وره و یک کشور حائل بسازه و درس میگرفت از تاریخ مثلا از افغانستان، گپ به اینجا نمیکشید. حال هم روس فعلا میخواهد که اوکراین کاملا خلع سلاح کنه و فعلا در پایگاه‌های نظامی و اینایشان که حمله میکنن برای خلع سلاح. بعد از چی میکنن روز معلوم نیست، شاید که به نگاه کنن کل اوکراین نگاه نکنن. و اما اروپایا قصد جنگ نظامی رو با روسیه ندارن. در حقیقت در همین 3 دهه که شوروی سقوط کرده، اروپایا و روسا بسیار روابط تنگاتنگ اقتصادی رو هم شروع کردن. که روسا صادرات گاز به اروپا شروع کرده که تقریبا 1/3 گازی که از اروپا مصرف میشه توسط خانه ها و همگی از روسیه می، و نیم گازی که در آلمان مصرف میشه از روسیه می. و اروپایا هم خودشان بسیار سرمایه گذاری های کوچک و بزرگ در روسیه کردن که باز تمام از این به هدر میره. فعلا بله، تعذیرات شدید بانکی و اینا را آوردن برای از اینکه سر پوتین یک فشار بیارن، اما راه حل از این بحران باز هم مذاکره است، جنگ نیست. و اروپایا بسیار به زودی باز دوباره به از راه OSCE Organization of Security Cooperation Development اروپا که سازمان امنیت و همکاری اروپا است، از او را امکان داره که دوباره امرای پوتین در مذاکره داخل شوند. و در آخر کار شاید به همین شود که اوکراین یک کشور بی‌طرف بونه، اما آل روسا تا کیف داخل شدند.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
طوری که در خبرها شنیدید، نظامیان روسیه اوایل امروز حمله گسترده را بر اوکراین آغاز کردند. حمله روسیه بر اوکراین شماری از افغانهایی را که در شهرهای مختلف اوکراین زندگی می کنند هم نگران ساخته. از این میان نوین، یک تبعه افغانستان که از 6 ماه به این سو با خانوادهش در شهر ادیسا در اوکراین زندگی می کند، می گوید که وضعیت فعلی او را نگران ساخته. همکارم فرشته نگاه با آقای نوین تلفنی صحبت کرده، در آغاز در مورد وضعیت شهر ادیسا پرسیده است.
اینجا و طرف 3 کیلومتر کاربار داریم. حالت استرار بود، اعلان دولتی شد به حساب حکومتی که حالت استرار است، مارکت بسته شد. آمدیم به خانه های خود، خب مردم بسیار پر خطاب به نظر می آمدن، همه جای بیروبار و مارکت ها، مارکت هم سوپرمارکت های خوراکه و مواد خوراکی و تیل.
گفته میشه که صدای انفجارام شنیده شده، تیارا میگردند در آسمان حدیثه. شما در این مورد چی میگن؟
امروز صبح اتفاقا ساعت حدود 4-5 صبح سر صداها شنیده شده بود. در کل وضعیت حدیثه فعلا از نگاه از این که کدام سر صدای انفجار یا چیز باشن و شنیده نشده. دیگه ای که اینجا حال کسایی که در هر که گیر ماندن با ای و اوضاع و وضعیت که هستن، هر کس میخواین هر طرف پناه ببرن، یا به این کسایی که به حساب سرحدی طرف پولند یا طرف مولدوف یا یکان کشورهای دیگه، اون زمینی سر جایی که سرحد داره باز باشه مردم همون طرف میرن. کسی که امکانات داشته باشه، چون حالا امکانات ها به مردم کم ازیق شده، مردم دوچار مشکل است که کدام سو برن بالاخره.
نمین جان، شما گفتین که مواد خوراکه فروشگاهش بسیار زیاد بیروبار یا بود، همچنان گزارش هایی هست که مردم با آسانی در تانکای تیل نمیافن، شما چشم دیدتان بگوین.
خودم اتفاقا امروز دمی مسئله گیر ماندم، دو ساعت اضافه تر من شهر هر سونه که رفتم تمام تانک تیل بالای هر تانک تیل اضافه تر است، صدها موتر استاده بود و به خاطر که تیل بندازن. نگه آخر موفق نشدم، چون بیروبار بسیار زیاد بود نشد. یعنی اگر سوپرمارکت هست، اگر بانک ها رمیدی دیدر ها، همه جای مردم بسیار بیروبار بود و کسی میخواست که پول بکشه، نرخ اسعار بسیار تفاوت کرده بود که یک دلار مساوی به 28 گریون، 28.5 گریون بود. دمی لوهای اکسچنج 48 گریون، 46 گریون نرخ شده. دیگه بانک ها بسته بود، مردم پشت بانک ای تی ام ماشین همه استاده بود که اگر پول بکشن، چون هر کس مشکلات خاص خود داره، هر جای مردم تدابیر میگیرن به حساب خوراکی و حساب هر چیز که نشه که حالت بدتر شوه.
خودت چی تصمیم داری با خانواده؟ آیا منتظر میمانی یا ای که شما هم تصمیم دارین از اوکراین بالاخره براین؟
من شخصا با فامیل خودت کدام تصمیم نداریم، چون وضعیت خو وضعیت اضطرار است دیگه. هر چیز که از آمد سر آم سر ما هم، چون مشکلات از فامیل آدم کدام سو باز بروایی.
مصاحبه با نوین، یک تبعه افغانستان را که از 6 سال به این سو با خانوادهش در شهر ادیسا در اوکراین زندگی میکنند، از رادیو آزادی شنیدید. حمله روسیه بر اوکراین نگرانی هایی را در کشورهای آسیای میانه هم به وجود آورده. امیل اعظم مهمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را با خود در استودیو دارم. آقای مهمن، حمله روسیه بر اوکراین روی وضعیت و امنیت کشورهای آسیای میانه چه تأثیر خواهد داشت؟
حمله روسیه به اوکراین نگرانی ها در کشورهای آسیای مرکزی را با بار آورده است. البته علاقه تأثیر اقتصادی این حمله احساس می شود، چون قربی روبل روسی در برابر پول های ملی این کشور خیلی پایین رفته است. با اون خاطر مهاجران زیادی کشورهای آسیای مرکزی در روسیه کار و زندگی میکنند و تامینات خانواده های اکثری آنها از حساب روسی است. پایین رفتن این روبل به زندگی ساکنان عادی تأثیری خیلی جدی دارد. از طرف دیگر ظاهرا کشورهای آسیای مرکزی در دو راه قرار ماندند و ترس از این وجود دارد و احتمال وجود دارد که روسیه میتواند پای اونا را به این قضیه بکشد و اونا ظاهرا این کشورها مایل نیستند. اما با در نظر داشتی آنکه زیر نفوذ روسیه قرار دارند، وضعیت چون فکر میکنم دوچاری مشکل خواهد شد اگر جنگ ادامه پیدا کند.
آقای مومن، شما در مورد کاهش ارزش روبل صحبت کردین و همچنان از کارگرهای یاد کردین که در روسیه کار میکنن، آیا تا هنوز اقدام توسط حکومت روسیه در مورد این کارگرها صورت گرفته یا نه، یا ای که اونا به صورت نرمال به کارهایشان ادامه میدن؟
نه، اون مهاجرای تاجیکی که در روسیه کار میکنند به صورت معمولی کار خود را ادامه میدین و تنها مهاجران تاجیکستانی که در اوکراین بودند امروز به ما گفتند که اونا کاملا بیکار ماندند و دیگر به کارشون تا یک مهلت نامعین دوام نخواهند داد.
با سپاس از همکارم مومن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که در مورد تأثیرات حمله روسیه بر اوکراین بر کشورهای آسیای میانه جزئیات را ارائه کرد.
رادیو آزادی،
ما
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهی تان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان. شما می توانید تازه ترین خبرها، مطالب و گزارش های تحلیلی را در وبسایت ما هم ببینید، بخوانید و بشنوید. اینک استدیو را برای لحظات چند به همکارم مقیم نایب می سپارم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر. به این قسمت از برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. در ادامه میشنوید.
و آنچه که روسیه در مقابل اوکراین انجام میده از لحاظ حقوق بین الملل نقض قانون بین الملل و حقوق بین الملل است.
به سرنوشتی حدود 300 هزار نظامی پیشین پس از حاکمیت طالبان.
طالبا با وجود وقف عمومی سلسله موضوعات و مشکلات جور کرده بودند، بنابرای همون دلیل باز ما مجبور شدیم که ناگزیر طرفی ایران بیم.
و فیسبوک بعد از این منبع برای کسب عواید.
پیش از این فیسبوک فقط برای ویدیوهایی که در ایالات متحده آمریکا مشاهده می شد پول می پرداخت.
سقوط حکومت به دست طالبان حدود 300 هزار نظامی افغان را به سرنوشت کرد. برخی از این نظامیان پیشین از ترس طالبان افغانستان را ترک کردند و عده خانه‌نشین و بیکار شدند. تعداد هم به کارهای شاقه رو آوردند. سربازان نظام جمهوری پیشین مدعی‌اند که طالبان به فرمان عمومی رهبرشان پایبند نیستند و دست به حملات انتقام جویانه می‌زنند. آنان از طالبان می‌خواهند که از ظرفیت این نظامیان در ساختارهای دفاعی، امنیتی و استخباراتی استفاده کنند. همکارم در این گزارش وضعیت چندین سرباز سابق را روایت کرده که گزارش با صدای یکی از آنها آغاز می شود.
فعلاً به مشکلاتی که تولاتی که آمد بیکار شدیم و یک از
با روی کار آمدن طالبان هزاران نیروی دفاعی، امنیتی و استخباراتی افغان بی سر نوشت شدند. یکی از این نیروها علی جوادی، سرباز پیشین ارتش در هرات است. با وجودی که آموزش‌های نظامی فرا گرفته اما حالا خانه نشین شده است. او اکنون در هرات کارگر روزمزد است و هیچ امیدی ندارد که طالبان از ظرفیتشان در ساختار ارتش استفاده کنند. علی جوادی میگوید که طالبان آنان را غیر خودی می‌دانند و به همین دلیل در صفوف جنگی از افراد خودشان استفاده می‌کنند.
فعلا همین مشکلاتی که تولاتی که آمد بیکار شدیم و یک از چی دولت بودیم، حالا دیگه بیکار شدیم و سرگذر آمدیم، کاروبار هم نیست. بالاخره دیگه مجبور هستیم که بیاییم بیام اینجا صبح تا شب استاد شویم و یک لقمه نان برای خانواده ببریم.
با تسلط طالبان بر افغانستان، ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در یک فرمانی برای تمام کارمندان پیشین به شمول نظامیان عفو عمومی اعلام کرد و از جنگجویان طالبان خواست که به این فرمان پایبند باشند. اما هر از گاهی گزارش های مبنی بر سرکشی از این فرمان منتشر می شود. دوشنبه شب در شهر هرات، محبوب شاه افسر پلیس در نظام پیشین با دو تن دیگر از همراهانش به اتهام آدمربایی از سوی طالبان تیرباران شدند. یکی از نزدیکان محبوب شاه به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت که محبوب شاه در آدمربایی دست نداشته است. محبوب شاه در بخش جرایم جنایی در ترکیه تحصیل کرده بود. از ترس حملات اینچنینی بود که محمد علی، یکی از سربازان پیشین ارتش در بادغیس، نیز فرار برقرار در افغانستان را ترجیح داد. او به گونه قاچاقی به ایران رفت و حالا مصروف کارهای شاقه در این کشور است. او از طالبان می‌خواهد که دست از انتقام‌جویی بردارند.
بعد از اینکه نظام سقوط کرد، حکومت سقوط کرد، کابل بودیم و با یک نقطه دیگه، بعد از او مدتی، یعنی یک چند روزی بگم، به اصطلاح طرفی وطن رفتیم، طرف خانه. باز طالبا با وجودی که اونا عفو هم اعلان کرده بودن و عفو عمومی، سلسله موضوعات و مشکلات جور کرده بودن، بنابرای همون دلیل باز ما مجبور شدیم که ناگزیر طرفی ایران بیم.
نیروهای نظامی، امنیتی و استخباراتی حکومت جمهوری پیشین از سوی جامعه جهانی حمایت مالی و تسلیحاتی می شدند. اما سقوط برقصهای حکومت به دست طالبان زندگی بیش از 300 هزار نیروی نظامی را متحول کرد.
قضیه عفی عمومی یک گپ مطبوعاتی است که ذهن مردم ملت آرام بکنند. بعد از این پشت
غلام غوث یکی از نیروهای سابق امنیت ملی ولایت غور بود. او حالا در ایران به سر میبرد و هر لحظه در خطر اخراج قرار دارد. او میگوید هیچ اعتمادی به اعلام عفو عمومی طالبان ندارد.
5 سال می شما به همین نظام و نظام قبلی فعالیت نظامی داشتیم. بالاخره به همه اساس می خواهند که خصومت های قبلی خود دیگه تحمل نمی تانند. دیگه فامیلی ما را متضرر کنند. من خودم امروی همه افرادی که داشتم، خیش و قوم و مردم و ملتی که داشتم در ایران هستم. صرف از ما فامیل ها ما همونجا هست که هر روزم تحت تهدید است.
طالبان به سوالات ما درباره ادعاهای این سربازان پاسخ ندادند، اما پیش از این در واکنش به گزارش سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر در مورد قتل بیش از 100 نظامی پیشین از سوی افراد طالبان، حکومت طالبان این ادعا را رد کرد و قتل آنها را در نتیجه خصومت‌های شخصی دانسته بود. حکومت سرپرست طالبان در حال تشکیل اردو و پلیس است. چندی پیش مولوی محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان گفته بود که در مرحله نخست برای تشکیل ارتش 100 هزار نفری برنامه‌ریزی می‌کند و آموزش‌های نظامی آنان جریان دارد. او در این مصاحبه به گونه کلی از مقام‌ها و کارمندان حکومت پیشین خواست که به کشور برگردند و هیچ خطری آنان را تهدید نمی‌کند. اما سربازان پیشین به شمول محمد علی و غلام غوث از این مقام طالبان می‌خواهند که برای نشان دادن جدیت در عمل کردن به این تعهدات با عاملان حملات انتقام‌جویانه بر نظامیان سابق برخورد جدی کنند.
حال میشنوید که فیسبوک به افرادی که ویدیو نشر میکنند و در کارشان خلاق هستند بعد از این پول میدهد. میلیاردها تن در جهان از فیسبوک برای دیدن پست ها، عکس ها و ویدیوهای دیگران و یا چت با دوستانشان استفاده میکنند. این شبکه اجتماعی میگوید بعد از این میتوان از این طریق پول هم کسب کرد. جزئیات بیشتر را از آرش امایون میشنوید.
به دنبال اینستاگرام، فیسبوک نیز اعلام کرد که بعد از این تولید کنندگان ویدیوها می توانند از نشر ویدیوهای کوتاهشان کسب درآمد کنند. شرکت متا که متعلق به فیسبوک است، دیروز گفت حالا ناشران ویدیوهای کوتاه از 150 کشور جهان می توانند از محصولاتشان بهره مند شوند. پیش از این فیسبوک فقط برای ویدیوهایی که در ایالات متحده ای آمریکا مشاهده میشد پول می پرداخت. بر اساس خبرگزاری رویترز، شرکت میتا با در نظر داشت علاقمندی به لپسنگ ها و سایر ویدیوهای کوچک در تیک تاک در سال 2020 موافقت کرده بود که برای تشویق تهیه کنندگان و نشر ویدیوهای جالب در اینستاگرام پول بپردازد. به گفته شرکت میتا این کار یک منبع درآمد را برای نوآوران فراهم می کند. مارک زوکربرگ بنیانگذار شرکت میتا دیروز در بیانیه از طریق فیسبوک گفت که محبوبیت ویدیوهای کوتاه به سرعت در حال افزایش است و امروز این خدمات برای کاربران فیسبوک در همه جهان آغاز می شود. بر اساس شرکت میتا کاربران فیسبوک نصف وقتشان را صرف تماشای ویدیوها می کنند.
حال پیام های شما نشر می شود که بیشتر به عملیات نظامی روسیه بر اوکراین اختصاص یافته است.
پیام ها و نظریات شما
جنگ در هر حالش یک پدیده بسیار زشت است. ما افغان ها از همه مردم دنیا که بیشتری را می فهمیم و دردش هم می فهمیم که جنگ جز ویرانی، تباهی، دربدری، بیخانمانی و از بین رفتن تمام زیر ساختا دیگه هیچ چیز به بار نمیاره. هر خانواده افغان همشانی درد کشیدن، می بینیم که چقدر یتیم، چقدر بیوزن، چقدر بیخانمان داریم. امروز در سراسر دنیا سرگردان و پریشان هستیم. این همش ناشی از جنگ است. ما امیدوار هستیم که در اوکراین صلح بیاید.
جنگ در هر نقطه از دنیا که باشه بعد خانمان سوز است. مردم افغانستان سالهای زیادی از این ناحیه رنج بردن و تعداد زیادی از خانواده هایشان و عزیزانشان از دست دادن و ما سالهای سال است که شاهد جنگ و بدبختی در کشورمان هستیم. چیزی که امروز اتفاق افتاد اوکراین موضوعی است که افغانستان تا 40 سال است که ما تجربه میکنیم و این موضوع میتونه یک نقص آشکار به تمامیت ارضی اوکراین باشه. مردم اوکراین و کسایی که در اونجا زندگی میکنن فعلا حالت خیلی بد دارن و آنچه که روسیه در مقابل اوکراین انجام میده از لحاظ حقوق بین الملل نقض قانون بین الملل و حقوق بین الملل است.
در این وقت باید جهانیان جلب توجه خود را به افغانستان داشته باشند، به خاطر اینکه یک نظام بزرگی منحل شدن و نظام رفتن از بین رفتن و مردمش با فقر و گرسنگی روزها و شبها سپری میکنند. اما در این وقت جهانیان دیگه جلب توجهشان طرف اوکراین و روسیه هستند. فکر نکنم که جهان دیگه رویش طرف افغانستان کند و به افغانستان کمک ها کند و به افغانستان توجه داشته باشند.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو میگوید حمله روسیه بر اوکراین صلح را در اروپا برهم زده. آقای استولتنبرگ تعهد کرده که ناتو از هر وجب خاک اعضای این پیمان دفاع خواهد کرد. در این حال بر اساس خبرگزاری رویترز ناتو تیارات نظامیش را به آلت آماده باش درآورده. قرار است فردا ناتو نشستی را در بروکسل پایتخت بلژیم برای بررسی گام‌های بعدی پس از حمله روسیه بر اوکراین دایر کند. تا هنوز مشخص نشده که کدام رهبران در این نشست شرکت خواهند کرد. یکی از مشاوران ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که حدود 40 اوکراینی در ساعات اولیه حمله روسیه بر این کشور کشته و حداقل 10 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز اعلام نمود که روابط دیپلماتیک را با مسکو قطع کرده و از شهروندان اوکراین خواست تا در دفاع از کشورشان در برابر حمله روسیه کمک کنند. بعد از حمله روسیه بر اوکراین قیمت یک برل نفت در بازارهای بین‌المللی به بیش از $100 رسیده و بازارهای سهام جهانی سقوط کرده. ارزش روبل روسیه نیز 9% کاهش یافته. بعد از درگیری بین جنگجویان طالبان و نیروهای پاکستانی در ولسوالی سپین بولدک کندهار دروازه سپین بولدک شبن برای ترافیک بسته شده. آخرین مرحله مسابقات راهیابی به جام فوتبال ملت‌های آسیا امروز قرعه کشی شد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان. تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن.
رهبران زن
سلام، به برنامه رهبران زن از رادیو آزادی خوش آمدید. من خجسته کبیری میزبان شما در این برنامه هستم. پس از آغاز پوهنتون‌ها در ولایت گرمسیر، ای که محیط و فضای درسی چگونه است، وضعیت صنف‌ها و همچنان این که اساتید زن آیا برگشتن به خاطر تدریس و درستشان یا خیر، ما امروز در این رابطه در برنامه بحث خواهیم کرد و همچنان از آغاز پوهنتون پلی‌تکنیک هم تا یک هفته دیگه در کابل از طرف مسئولین پوهنتون و همچنان وزارت تحصیلات عالی خبر داده شده و وزارت تحصیلات عالی هم بارها گفتن که پوهنتون‌های دولتی دیگر هم به زودی در کابل آغاز خواهند شد. اما پیش از آغاز پوهنتون‌ها اعلامیه به پوهنتون پلی‌تکنیک و همچنان سایر پوهنتون‌های دولتی فرستاده شده که شرایط را طالبا وضع کردن که از جمله تغییر زمان درسی دختران و پسران هست و حجاب دختران و اساتید زن در این اعلامیه گفته شده و همچنان تمرکز هم روی همین دو موضوع بوده که از طرف حکومت طالبان دستور داده شده که باید این کار عملی شود و اساتید و همچنان محصلان باید بعد از این به همیشه و به پانتون رفت آمد کنند. البته بیشتر محصلین که ما امرای زونا صحبت داشتیم و اساتیدی که صحبت داشتیم با ما این مسئله را تایید کردن، اما موفق نشدیم که تا حال نظریات مقامات حکومت طالبان را هم ما داشته باشیم. در این مورد ما امروز مهمانایی که در برنامه داریم و روی موضوعات با ما بحث خواهند کرد، سریا پیکان استاد پوهنتون و همچنان پاکیزه آرزو فعال حقوق زن و عضو انجمن میرمن بهیر، دکتر محبوبه اسلامی استاد پوهنتون هستند. مهمانان عزیز خوش آمدین. میخواییم که سوال نخست با خانم محبوبه اسلامی داشته باشم. البته اول اینا را خوش آمدید میگم. خانم محبوبه شما خوش آمدین. میخواستم که در ابتدا در مورد کارهای شما یک کمه بدانیم که فعالیتایی که شما در این چند سال انجام دادین شامل چیزایی میشد یا هم کدام فعالیت ها میشد، اگر در ابتدا کمه به ما و شنونده ها بگین.
ما خدایی که فارغ پانزه ایسه به هرات هستم و در رشته جرای عمومی در کابل به پایان رساندیم. مستری خدمت تقریبا یک ماه قبل از سقوط دولت در کشور قزاقستان در بخش کلینیک ریسرچ به پایان رساندیم و همچنان از سال 2016 تا زمان فروغ کشور تقریبا مستقبل پوهنتون طبی فضایی در دیپارتمنت انستیتو بودم.
بسیار خوب. به نظر شما آغاز پوهنتون ها برای دختران و زنان فکر میکنین که چقدر مؤثر خواهد بود به خاطر رشد دانشانو هم در اوضاع فعلی؟
از نگاه اینا که میگن جدا سازی صورت میگیره و یا ای که تایما تغییر میکنه، علاوه بر که ما نیروی کدری ما کاهش پیدا کرده و کنار از این نیروهای جدیدی که میایند بار کنیم بر ماهایی که کار میکردیم، سالهای سال زحمت کشیده شده است که ما تدریس میکردیم. این یک دوره دیگه و امکانات و همه چیز مجدد میخواه و در کنارش چرا باید اینا وضعیت دوره سر حد بیارن که کادرهای خود کشور مجبور به ترک شود و باز یک کشوری که ما تاریخش نه هیچی بیش مشخص نیست بیایه بر ما ادعا کنه که ما نیروی قوای بشری به شما روان میکنیم و نیروی کاری روان میکنیم و بعد از او باز ما زیر سوال بریم، خود کشور ما مردم ما زیر سوال بره. حالا هیچ چیز به جای اصلی خود قرار نداره. اما همی که دخترها شروع میکنن به دست خوندن یک گام مثبت است، اما این که چی رقم شروع میشه و با چی امکانات شروع میشه و به چی حالتی و ای که اصل گفت تحصیل و تعلیم جای خدا به مسائل حاشیه‌ای داده، این موضوعات است که من فکر میکنم که هنوز ما خیلی وقت نیاز داریم که به حالت نرمال و عادی برگردیم، اگر تلاش دایی داریم و به صورت بگیده.
تشکر. و حالا هم میخواییم که صحبت داشته باشم با خانم پاکیزه آرزو. خانم آرزو خوش آمدین به برنامه و در ابتدا میشه که شما هم فعالیتاتون رو بر ما بگین که شما کارهایی را که انجام دادین چی بوده و بعد باز میایم روی موضوع برنامه.
تشکر کبیر صاحب. نخست سلام به شما و مهمان های گرانقدر و به تمام شنوندگان رادیو آزادی سلام و احترام خود تقدیم میکنم. ما هم یکی از کسانی بودم که در دوره غربت و مهاجرت دوباره به کابل میایم و در دوره طالبان و دوره مجاهدین جنگ های مجاهدین متاسفانه من تحصیل خود نتونستم، یعنی تحصیل نکرده بودم، وقتی من دوباره به تحصیل شروع کردم واش خب بالاخره من بسیار با زحمت ها تونستم که تحصیل بکنم. خوشبختانه پوهنتون کابل را تکمیل کردم، بعد از آن وظیفه گرفتم و وظایف مختلف انجام دادم در بخش معارف و همچنان در بخش کلتور و امرایش ما در بخش ژورنالیسم فعالیت میکردم به طور آزاد و همچنان نویسندگی و فعال حقوق زن هم بودم و همیشه صدای خود برای حقوق زنان، زنانی که همیشه قربانی وحشت، دهشت، تشدد و جنگ بودن و بیشترین قربانی جنگ های افغانستان خانم ها بودن، بتانیم یک کس باشیم که برای هم برای حق خود و هم برای حق دیگران صدای خود بلند کنیم. چیزی که بسیار مشکل بوده حکومت بسیار با آسانی ما را از دست داده، نه تنها ما بلکه تمام خانم ها، تمام زنان افغانستان که در افغانستان بودن، دخترای جوان و از تمام قشرهایی که زن هستند یا تمام دستورهای خود دادیم
تشکر. میخواستم که شما بپرسم که به نظر شما نسل که در این دو یا سه دهه اخیر بزرگ شدن، شرایطی که نسبتاً دختر و پسر مثلا حق داشتن که کار کنن، درس بخونن، آنگونه که مثلا خودشان میخواستن حق انتخاب داشتن، شرایط برشان بهتر مساعد بود. آیا به نظر شما این نسل که در این دو دهه اخیر با این شرایط امکانات بزرگ شدن میتونن که در این قیدات کنار بیاین و قیدات را قبول بکنن و بپذیرن و بیاین به پانتونا و درس شان ادامه بدن؟
نخست یکی ما خوش هستیم که دروازه های پانتون ها و مکاتب برای دخترها باز شد، مگر جای ترسوس است که متاسفانه تجربه های تلخی را که ما تجربه کردیم یک بار دیگر نسل کنونی باز بو تجربه های تلخ تجربه میکنه، یعنی اینمی مسائلی که در دوره مجاهدین و بعد از دوره طالبان قیودات لباس و نبودن مسجد، متاسفانه یک بار دیگر نسل جوانی که در دو دهه گذشته جوان شدن باز تجربه میکنند که برای تحصیل و برای هر کار که در زندگی ما انجام میدهیم بهتری اما اساسی تری چیز محیط است. وقتی که محیط دلخانه باشه هیچ کار هم که میخواین امو رقم به پیش نمیره. وقتی که شما از خانه مگراین و در راه و یا میرین بالاخره با یک مشکلات از موترهای شهری و شما میرسین خود به پهنتون میرسانین و او باز بر شما حکم میشه که ایره بکن ایره نکو ایت بکن فلان یا تلا امرهایی که میشه که خودش ذهن مختل میسازه. وقتی که ذهن مختل شد، ذهن مغشوش شد، انسان نمیتونه که به او صورت یا درس بخوانن و نسل که در دو دهه پیش یعنی کلان شدن یقینا یا نسل روشن فکر بودن، نسل بودن که بسیار با مشکل تانستیم که یک نسل را تربیه بکنم تا او بتانن از حق خود دفاع بکنن، امروز باز زیر فشار میان. این خیلی مشکل است که اینها زیر یک قیدات تحصیل بکنن. ما براتون گفتم که محیط بسیار مهم است. امروز یا محیط آزاد خود از دست میدن و با یک محیط بسیار قید میرن. خودتان فکر میکنید وقت یک پرنده که آزاد پرواز میکنه و شما او را میرن در یک اتاق مندازن در یک چهار دیواری، این حالت همچنان بالای نسلی که دو دهه کلان شده بودن بالای و آمد و یا نسل هم که پیشتر هم آمده بلاخره تمام خانم ها و دختر خانم ها. پس برای خیلی مشکل است. اول خود در افغانستان چیزی که طالب ها بسیار از او مبالغه میکنن، افراط میکنن که در افغانستان اصلا به حجابی به حد نبودن که یا امروز قیدات وضع میکنن. من خود چیزی را ندیده بودم در پهندون های افغانستان که امروز طالب سوال پیدا میکنه که شما با این لباس باز با این لباس بیاین. این خودش یک نوع فشار روحی است که من مطمئن هستم خودم که یک محیط درست نداشته باشم خودم نمیتونم به هدف خود برسم یا درس درست بگیرم. پس من فکر نکنم که نسل یعنی جوانای ما که امروز به پهنتون و یا به مفاد میره با این شرایط با این قیدات بتانن بعد تحصیل دلهای خود به دست بیارن یا بتانن در صفا به راحت بشینن. شما میفهمین که استادان هم همشان رفته استادای مسلکی، پس یا با کمبود استاد مواجه هستن و که صفا هم جدا شده و خودتان فکر کنین که با من مطمئن هستم که حتما خود گفتن که دخترها برین رخصت شوین، خب استاد نیست، یعنی این تحصیل هم یک نوع نمایش میشه و بس رفتن و آمد. خیلی نگرانی ها موجود است. فکر نکنم که نسل جوانای ما با این حالت سازش بکنن که بسیار نگران کننده و جای تاسف است.
و فکر نمیکنین حال که مثلا حتی حق انتخاب و پوشش را محصلای که دخترها هستن یا هم استادا ندارن، فکر نمیکنین محدودیت ها بیشتر از این خواهد شد و روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد؟
یقینا. خب فکر کنم همین عالمی دروازه های پهنتون و مکاتب هم از روی یک فشار بالای طالبا ایره باز کردن. فکر نکنم طالبا اینقدر زود اراده نداشتن و یا شاید اصلا دلشان نبود که ایره باز بکنه. چیزی که داخل پهنتون ها باز رخ میده چون میدیا قید است، مخصوصا کسی را اجازه نمیده خبرنگارا را که یک پوشش خبری داشته باشه از حالات خودشان. خود که دخترایی که ما با او تماس داریم در کابل با ها گپ میزنیم از فامیلای خود ما، همیشه برشان مزاحمت میشه. وقتی که داخل پهنتون میشن برشان میگن باری لباس ما شما را قبول نداریم، امروز آمدیم فردا نبیاییم. درست است خودش روز به روز بیشتر شده میره و وقتی که بیوت بشود دلسردی به وجود میاید. خدای نخواسته ای باعث زیمش یک دختر مخصوصا که انوز هم در جامعه زیر فشارهای کلتوری میباشه وقتی که شما بالای دیگر هم قیود بکنین و حتی همو یک مسئله بسیار شخصی که لباس است که هر انسان حق داره بدلهای خود بپوشد، او را حق هم از شما از او بگیرین دیگه، یقینا یک جبر است. من مطمئن هستم که از این قدم زیاد میشه شاید آزار و اذیت صورت بگیره چون بعض دخترها حاضر نیستن کسا حاضر نیستن که یک پوشش سیاه و یا چادری چیزی که اصلا تصور نمیشه که او را چه قسم بپوشی با او چه قسم رفتار بکنی و کسی که هیچ از تجربه نداشته باشه که او را بپوشه با او لباس کس خانم یعنی خودش یک مشکلات است. وقتی که کسی با یک لباس عادت نباشه او را یک دم بپوشه خودش برش یک مشکل است. در آرفتن، در باسم ششتن، در گرفتن همش یک عذاب میشه و ای که طالبانی را بیشتر میکنن من مطمئن هستم که بیشتر میکنن و قرار با یک دروازه ها باز میباشن مگر چیزی که یا میخواین داخل پانتون ها حتما و دلهای خود فشارها وارد میکنن. دیگه من مطمئن هستم که کارها بیشتر و بیشتر شده میره.
تشکر خانم آرزو و برمیگردیم به خانم سریا پیکان. شما را به برنامه خوش آمدید میگیم خانم پیکان. و در 20 سال گذشته بدون شک خانم ها در عرصه های مختلف توانستن که دستاورد های بسیار خوب داشته باشن. شما در 20 سال که در افغانستان بودین دستاورد هایی که داشتین، کارهایی که انجام دادین کوتاه میشه که امروز در برنامه با ما شریک بسازین.
سلام خدمت شما، خدمت استاد محبوب جان و همچنان خانم پاکیزه و شنوندگان شما. من دکتر سریا پیکان، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بودم. در 20 سال گذشته ما تحصیلاتی که من انجام دادم ماستری حقوق بین الملل داشتیم و همچنان در رشته حقوق مدنی به حیث دکتر تزیس دکترای خود دفاع کردم. استاد فاکولته حقوق پوهنتون بلخ بودم و همچنان استاد فاکولته حقوق کابل و درس به فاکولته شریعت کابل هم داشتم و شاگردای بسیار زیاده تربیت کردیم. بر علاوه کارهای اکادمیک در ساحات اداری و علمی در تحصیلات عالی به حیث معاون و همچنان در عرصه امور اجتماعی در وزارت کار ایفای خدمت کردیم و دستاوردهای خوبی داشتیم. با وجودی که موانع در راستای کار و قانونیت ما وجود داشت ولی ما مطابق قانون و مقررات در این 20 سال کارهای خود را پیش می‌بردیم. شاگردای زیاده تربیت کردیم که بهترین دستاوردهای ما شاگردای ما است که بسیار کارهای خوبی را انجام دادن و فعلا در سراسر جهان هم اعتدادشان هستند، در داخل افغانستان هستند و در عرصه های مختلف اینا فعال بودن. بر علاوه این کارها، کارهای اکادمیک و کار اداری، کارهای مدنی نیز داشتیم که نهاد مدنی را به نام زنان حقوقدان افغانستان در اونجا در افغانستان فعال ساخته بودیم و یک مجله به نام زن و قانون داشتیم، نهاد ما که ارما به نشر می رسید. فعالیت هایی بود که برای زنها مفید بودن و یک تعداد زنها مصروف بودن در این کارها و به این شکل کارهای را انجام دادیم و کارهای زیاده داشتیم که از اصل این برنامه البته خارج خواهد بود.
خب خانم تریا، به نظر شما رابطه تحصیلی و همچنان کار زنان پس از این چی گونه خواهد بود از دید شما؟
اول خوش هستیم به این که حداقل پوهنتون ها برای دخترها و خانم ها باز شد. قبل از این که پوهنتون ها شروع شود در کابل اساتید می رفتن و امضا می کردن بازی جای خود و من تماس های امرای اساتید داشتم. یعنی یک امیدواری بود که درهای دست و تعلیم و تحصیل بر روی دخترها باز شود. این یک اقدام خوب است، نیک است و اینا می تانند که به درس خود دارن و این خواست دخترها و زنها هست که باید درس و تعلیم خود ادامه بدن. اما این که لوایح سخت گیرانه از جانب امارت اسلامی وضع میشه و مثلا موضوع پوشش اینا جدی میگیرن، یعنی یک مسئله شخصی هست، این موضوعات در پوهنتون ها در فاکولته ها اصلا لازم نیست. خب اگر مکتب یونیفرم خود داره او بحث جدا هست، هر مکتب یونیفرم خود داشته که ما هم با مو یونیفرم سیاه و چادر سفید درس خواندیم و مکتب های خصوصی هم یونیفرم خود داره، ولی مسئله پوهنتون هست که دیگه از عرصه می پراتر میره و در اونجا دیگه حق پوشش لباس هر شخص خودش داره. اما این که این لباس مطابق به سنت و ارزش های افغانستان باشه و این لباس ها یعنی برای سیاست های فعلی امارت اسلامی کدام ضرر وارد نکنه، اینا میتونن که با امو لباسهای منظم خود به درسای خود ادامه بدن. مثلا در گذشته ما هم زمانی که مجاهدین آمدن و ما اینا مقرر شدن و در این 20 سال اکثرا با ایجاب در درس و تعلیم خود میرفتن، مثلا چپن میپوشیدن، چادرشان بود، هیچگاه بدون ایجاب نرفتن به درس. و این که اگر در پوهنتون ها فاکولته ها مشخص بسازن که کدام نوع لباس پوشین، این دیگه اصلا درست پنداشته نمیشه. برای
چیزی که یعنی حق پوشش لباس در روز سن سالی که بعد از سن 18 و بعد که حق انتخاب کردن، حق رای دادن، حق انتخاب همسر، حق انتخاب پوشیدن لباس افراد اشخاص دارد، یعنی یک مداخله هست در امور شخصی افراد اشخاص و این مسائل سختگیرانه باعث از این میشه که بین اتباع و حکومت یک تنش با وجود بیاید و نارضایتی ها را با وجود بیاید. این نارضایتی ها باعث از این میشه که حکومت بعضا به مشکلات دچار خواهد شد و این نسبت در قسمت لوایح و مقرراتی که وضع میکنند سختگیرانه نباشه، اعتدال پذیر باشه تا جوانان احساس بکنند که اینا به خاطر پیشرفت وطن خود، به خاطر از این که اینا بتونن کشورشان توسعه پیدا بکنه علم و دانش فرا بگیرن و امارت اسلامی باید قوانین و مقررات را به خاطر علم و دانش وضع بکنه و در اون قسمت سختگیرانه عمل بکنه که اولاد وطن، دانش آموزا و اساتید تلاش بکنن درس و علم را برای شاگردا بدن و شاگردا علوم را فرا بگیرن که به درد کشور وطن بخوره و کشور ما رشد بکنه و ما که سالها عقب ماندیم از لحاظ علمی، چی در عرصه ساینس و چی در عرصه علوم طبیعی، ای را باید اینا جلوش بگیرن و این تکافو بکنن. این بسیار مهم موضوع هست تا ای که سر لباس فکر شود که چیگونه لباس بپوشن و یا مردا صورتشون چیگونه باشه. درست است که مسئله سنت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا گذاشتن ریش بوده، ولی او اجباری نبوده. هر فرد میتونه که سنت رعایت بکنه و یا نکنه و فرض نیست او. به این خاطر کوشش شوه که چیزهایی که فرض هستند بالای از او تاکید شوه. فرا گرفتن علم فرض است، سر از این بسیار تاکید شوه و این حق اسلامی و فرض هر انسان است که ایره باید ادا بکنه، آموزش ببینه و حکومت هم در این راستا تلاش بکنه. و این که جدا هست صنف دختر و پسر هیچ فرق نمی کنه. ما یک تجربه از فاکولته های شریعت داشتیم که من خودم شخصا در فاکولته شریعت درس می دادم و شاگردای دختر به صنف جدا درس می خواندن و پسرها در صنف جدا، کدام مشکل ایجاد نمی کرد، هر دو قشر درس خود می خواند و علم خود فرا می گرفت، بعد از فراغت در جایی که لازم بود به کار خود ادامه می داد. و ای که در وزارتخانه ها اگر یونیفرم وضع کنه، جز وزارت صحت که چپن سفید و یونیفرمشان است و با امو لباس شناخته میشن، به وزارتخانه های دیگه اصلا ضرور نیست که لباس مشخص براشون بوده باشه و یک قسم چوکات بندی مکتبی صورت می گیره. به این خاطر تلاش بالای حضی شود که انسان ها بتانن خود آزاد در محیط خود، در جایی که زندگی می کنن، در جایی که درس و تعلیم می آموزن، احساس بکنن که در محیطی هستن که اینا می تانن علم و دانش فرا بگیرن و در آینده بازدهی از این را به جامعه داشته باشن.
تشکر خانم پیکان. و بعد میگردیم به خانم محبوبه اسلامی. خانم محبوبه، پیش از آغاز برنامه هم یک بحث در مورد ازی داشتیم که در دیگه مضامین خب البته شاید فرق نکنن که اگر محصلین از هم جدا باشن، محصلین دختر پسر و صنفایشون جدا باشه. شما یک اشاره کوتاه داشتین بر ازی که در طب اصلا ای ممکن نیست که محصل دختر و پسر در صنفای جداگانه درسی با هم تدریس ببین. به نظر شما چرا امکان نداره و در کدام موارد ضرر میرسانه بر تحصیل دختران و پسران که ممکن پذیر نیست که صنفایشان باید جدا شود؟
در ارتباط با طب باید بگویم که ما متخصصین به بخشای مختلف داریم. لابراتوارهای ما امکاناتش کم از وطنتون ها، کتابخانه های تدری ما کم هستند. خود کشور در حالت فقر را تقریبا مطلق به سر میبره. وقتی بخواهید که جداسازی بکنی استاد فلان وقت مثلا زنانه وجود نداره یا نسازولادی که بخش بسیار کلان از طب است، ما استاد مرد نداریم. برای پسرها چی دست بکنال این بحث نیست که بگیم یه به سرای پاشون از باید سر دختر بخوننش میتونست مشخص فقط دختر بخونن. و یا رفت استودی ما در استودی انگشتونا رو دختر زن داریم و استاد تدری نداریم به بخش استودی زن دخترها در کجا رو درست بخونن. لابراتوارهای ما مثلا ما نوبت می کردیم، مثلا گروپ های دخترا و بچه را می رسیم که مثلا این گروپ وقتی این گروپ، اما عملا جدا سازیشون محیط شد محیطی هست که گروهی کار می شد. انستیزیلی کار است، نرس کار است، دکتر جراح کار است یا مثلا اسیستانت کار است. اینا زن و مرد به کنار هم کار می کنند و هیچ باید دیدگاه جنسیتی نسبت به هم نداشتن. هم از نگاه اقتصادی ضربه بسیار کلان است، و عملا انسان پذیر نیست و هم از نگاه تخصصی ما کمبود می داشته باشیم و هم از نگاه جای مکان پانتین نمونش پانتین طبی حال ما در ولایت بزبیخیر تا بعض وقتا شفاخانه های تدریم نداریم و اساسی مجبور هستن از شفاخانه های وزارت سرطانه با عذر زاری وقت بگیرن باز او را بگیری تقسیم بندی بین دختر رو پسر بکنی که باز یک روز نهایت بر بچه ها جزا بگشه و بچه ها باز عادت دارن به هر جای میرن برای عملی خود انجام میکنن باز دختر که مشخصا جای برش نداشه با کجا یاد بگیره این چیزا مسائلی است که باید تخصصی برش فکر شد نه این طرف به یک موضوع به دیدگاهی که دختر و بچه ها با آتش هستن به کنار هم قرار نتیم تو نیز باور کنیم به خدا قسم نیست قسم همه چیز پذیرفته شده از جامعه ما چرا میخوان پس دوباره به گذشته های خیلی وحشتناکی را ببریم و تقلیل بکنیم فقط به موضوع سکسیزم و جنسیت
بیشتر مسائل شما پرداختین در مورد که چی کارهای باید انجام شوه یا هم انجام میشه در بخش طب. میخواییم از خانم پیکان هم کوتاه بشنوم که خانم پیکان به نظر شما فعلا کدام موارد بسیار زیاد مهم است که در پوهنتون ها روش کار شوه و به خاطر ظرفیت سازی و یا هم به خاطر از اینکه محصلا بتونن بهتر درس بخونن و فضا و شرایط بهتر برشان باشه، امکانات بهتر برشان فراهم شوه، در مسائل حقوقی و همچنان دیگر رشته هایی که محصلان فعلا مصروف تحصیل هستند چی موارد خیلی مهم است که باید بر از او پرداخته شود در پوهنتون ها؟
بسیار خوب، مسئله درس و تعلیم بسیار یک موضوع مهم در افغانستان است و داشتن کادرهای متخصص در رشته های مختلف بسیار مهم است و این موضوعات طبی و انجینری و مثلا ساینسی مثل جغرافیا و تاریخ خوانده میشه، ساحه عملیش بسیار کم است. خب در گذشته جنگ بود، شرایط خوبتر نبود و شاگردان نمیتونستن در ساحه عمل برن کار بکنن. حال زمانی که شرایط بهتر شده میره و اینا امارت اسلامی ادعای امنیت در سراسر افغانستان داره، امنیت نسبی میگن در افغانستان است، زمینه از این فرا برسه که تا شاگردها در عرصه‌های مختلف درس عملی داشته باشن، این بسیار مهم است و ما در نه تنها در علم طب و انجینری و ساید در مسائل حقوقی و شرعی هم باید مساحه عملی داشته. مثلا شاگرد درس خود در فاکولتی حقوق و شریعت میخونه ولی در محکمه حداقل یک روز نمیره که یک دوسیه و یک فایل را باز کنه و ببینه که کیس از کجا شروع میشه، قضیه و چطور باز میشه و چطور ای به پایان میرسه، مراحل از این پروسس از این یا کل مسائل بسیار زیاد بودجه میخواد. و وقتی که ما تقاضا میکردیم فرض مثال حقوق بین الملل در سمیتی سازمان های بین المللی، حداقل بر از سازمان ملل متحد یوناما را از نزدیک شاگرد ببینه زمینش مساعد نبوده در 20 سال گذشته هم، و اگر میخواستیم بر ما موتر نبود و امکانات از این نبود که شاگرد انتقال بده. اینا همه کلش خلاها و کمبودات بوده که در کشور ماست. کشورهای دیگه که پیشرفت کردن وقتی یک فاکولته را جور میکنن لابراتوارهایش مجهز میباشه و همیشه تکنیشن کارهای از این درست کار میکنه، اساتید و کادرهای از اینا منظم و تمام روز در این پروسه کار میکنن، کارهای علمی و تحقیقی انجام میدن که متاسفانه در کشور ما کاملا در حوزه علم هیچ توجه صورت نگرفته و هر چیزی که شد درسی که خوانده شد از دیدگاه ما بسیار ناقص داشته، صرف یک سند گرفتن شاگردا، در صف 6 تن درس عملی وجود نداشت. علم بدون تجربه علم نیست. تا وقتی که ما کار عملی نداشته باشیم، تجارب عملی نداشته باشیم، ما موفق نیستیم که او علم بگوییم که ما به حد نهاییش رساندیم. به همین نسبت است که کار امارت اسلامی بسیار بزرگ است. باید از یک گوشه شروع کنه و چگونه شروع کنه و خود حداقل با می امسایه ها که چگونه اینا درس و تعلیم میتن با امینا برابر بسازه معیارهای درسی خود. و اونجاست که این مشکلاتی که در اینجا هست، وقتی که هر قدر علم پیش میره این مسائل جداسازی صف ها، این مسائل پوشش، اینا تحت شعای علم قرار میگیره و شاگرد چی دختر است چی پسر است هر کدام به علم بیشتر توجه میکنه تا این که لباس حجابی چگونه باشه و کدام لباس مدرن باشه.
تشکر خانم پیکان. و کوتاه میخوایم از خانم آرزو بپرسم که خانم آرزو شما هم قسمی که در جریان هستین، شرایط مهمه که جامعه جهانی داشته به خاطر مشروعیت حکومت طالبان یا هم بر رسمیت شناختن این حکومت، مهمترین دو شرط از اینا یکی خواه تحصیل دختران هست در مکاتب پوهنتون ها و کار زنان. به نظر شما آیا باز شدن پوهنتون ها
بیشتر بالای ازی خواهد باشه که نه یک مشروعیت بگیرن نزد جامعه جهانی و همچنان کشورهای دیگه، یا ای که کارها به ای است که یعنی طالبا واقعا میخوان که خانما درس بخوانن یا هم کار بکنن؟ شما چی فکر میکنین در این مورد؟
به نظر ما اول تو امی چونیش که شده از سمتنایی تحت فشار بوده، به خاطر که طالبا میتانستن که این کار در پستی نوائل که نو نو پانتونا از در آمده بودن از قید کرانتین کرونا و میتانستن او را ادامه بتن. خب ماها کشید به این که تقریبا سر از بینجا طالبا این کار نکرد. خب طالبان به نظر من البته این را فعلا به خاطر رسمیت شناختن شاید بیشتر علاقه من باشن نسبت به این که دختر
سر در
نظر مثلا من فهم که تا چی حد طالبا این کار به خاطر رسمیت کردن و یا واقعا طرفدار تحصیل هستن دیگر، چون نماینده طالب نیست دیگر من فهم که تا چی نظر دارم.
تشکر، سلامت باشین خانم آرزو و تشکر از مهمانای برنامه ما که با ما شرکت داشتن و روی این موضوع بحث کردن و از شما شنونده ها هم تشکر میکنیم که تا پایان برنامه شنوندی برنامه بودین. وقت شما خوش، خدا حافظ.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 این رقمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.